به ارزش تبدیل کنه. امروز فناوری‌های هسته‌ای رو در کشاورزی داره به کار میگیره، امروز داره اطمینان برای محصولات صادراتی مطرح میکنه و این در حقیقت پشتیبانی بزرگی است در کنار فناوری‌های لوجستیک و ماشین‌آلاتی که با مختزیات ایران شکل بگیره، من جمله زمین‌های کشاورزی که ما کوچک مقیاس هستیم دیگه. اینم هست
عرض کردم ما با یه سری محدودیت های جدی مواجه هستیم. بالاخره قانون ارث رو داریم، قطعاتمون کوچکه و اصلا نمیتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم با قطعات بزرگ، با در واقع کشورهایی که ملاکان در اونجا در واقع دارن کشاورزی میکنن. ما یه کشاورزی با نظام بهره برداری کوچک رو داریم انجام میدیم و در این حوزه کار کردن واقعا سخته، ولی با این شرایط سخت البته من اجازه میخوام یادی بکنم از عزیزانمون در جهاد سازندگی سابق که کارهای بسیار مثبتی رو در حوزه توسعه کاربودی روستاها انجام دادن، کارهای بسیار مثبتی رو در حوزه اصلاح نژاد اون زمان انجام، یعنی از بعد انقلاب که انقلاب شروع شد با ایدگاه در واقع متعالی که معمار کبیر انقلاب داشتن جهاد سازندگی رو شکل دادن. جهاد سازندگی بیشتر در بود محرومیت جدایی از روستاها شکل گرفته بود و تا جنگ شروع بشه اتفاقا کارهای خوبی رو انجام دادن، همزمان با جنگم در جنگم شرکت کردن، ولی توسعه روستایی رو دیگه بل نکردن، توسعه روستایی رو داشتن انجام میدادن. هر حس در بود اختصاص روستا هم بعد از اون کارهای خوبی صورت گرفت با همون محدودیتایی که شما بهش اشاره فرمودید. شاید برای برخی ها زیاد ملموس نباشه، ولی برای کسایی که درگیر فعالیتای بخش کشاورزی هستن، چه به عنوان تولید کننده زینفش، اینا کاملا براشون قابل درکه که کار در یک فضای اینچنین بسیار سخته، ولی علارغم تمامی این سختی ها، علارغم تمامی این محدودیت ها، کارهای بسیار بسیار خوبی در حوزه کشاورزی در جهت صنعتی شدن کشاورزی داره اتفاق میفته، مکانیزه شدن کشاورزی داره اتفاق میفته، هم در حوزه زراعتش، باغش، دامش، طیورش و در کلیه حوزه ها، و عرض کردم در حوزه بازرگانی چه در بود داخلیش چه در بود خارجیش. این تولید کننده در واقع کشاورزی ما اگر مقایسه بکنیم با قبل از انقلاب، هر محصولی که تولید میکرد نهایت میتونست در همون محدودی روستای خودش بالاخره اینو بازار رسانی بکنه، اونم اگر توانشو داشت، یعنی خودش اگر به اصطلاح یه ذره توان داشت میتونست برسونه به مثلا روستای همجوارش، ولی الان الحمدلله در اقصا نقاط کشور که تولیدات داره انجام میشه به دورترین نقطه کشورم ارسال میشه، به دورترین نقطه جهانم ارسال میشه، صادرات رو داریم، بعد هم در لوجستیکش هم در واقع تأمین مواد اولیه‌اش. ببینید ما اگر پیشرفت کردیم، اگر 25 میلیون تن قبل از انقلاب تبدیل شده به 135 میلیون تن، به خودی خود حاصل نشده، حاصل تغذیه مناسب بوده، حاصل اصلاح نژاد بوده، حاصل بهزرایی بوده، بهنژادی بوده و همه اینها در واقع حاصل زحمات هم کشاورزان زحمتکش ما، هم کارشناسان زحمتکش ما در ابعاد مختلف و در اقصی نقاط کشورمون بوده که مؤسسات تحقیقاتی ما، مراکز ترویج ما، مراکز جهاد کشاورزی در دهستانها، شهرستانها، استانها و از همه اینا مهمتر کشاورزان عزیز و زحمتکش ما در زیربخش‌های مختلف زحمت کشیدن تا 135 میلیون تن محقق شده که انشالله در افق سال 1411 برابر سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی این برسه به 160 میلیون تن تا نیاز غذایی جمعیت رو به رشد رو تامین بکنه. بالاخره ما هرچند محدودیت داریم، هرچند میزان اراضیمون روز به روز به اصطلاح داره کمتر میشه، بالاخره توسعه شهرها، روستاها به اضافه آلودگی هایی که برای اراضی و برای در واقع آب و اینا به وجود میاد، محدودیت هایی که در این حوزه به وجود میاد، اینا یه طرف، جمعیت ما هم که روز به روز بیشتر میشه و ولی علارم تمامی اینها جمعیت رو به رشد رو تا به حال تونسته تامین بکنه و از این به بعدم من مطمئنم با همین پشتکار کشاورزامون، با همین همت جوانانمون و با همین همت کارشناسانمون این میزان تولیدات بیش از این خواهد بود و خواهد تونست که نیازمندی جمعیتمون رو تامین بکنه انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر فتحی. دلم می‌خواست خیلی بیشتر از اینا با هم صحبت می‌کردیم. این دنیای بزرگی است و مطمئنم که در شهرهای مختلف از جمله پایتخت، اگر شنوندگان ما رادیو اقتصاد را الان گوش می‌کنن، می‌تونه در ذهن بسیاری که به دنبال مفر و راه‌های بهتری برای زندگی کار هستن، یک افق‌های نوینی رو باز بکنه. صنعت کشاورزی کشور بسیار گسترده است، هر قدر بتوانیم از این موقعیت استفاده کنیم، بهره برداری کنیم، بازار داخل که هیچ، کلی خواهان داره برای بازارهای صادراتی و این در حقیقت یک بازی برد برد تمام عیار هست. برصورت متشکرم از شما، به همه شما و همکارانتون و به خصوص دهقانان، کشاورزان و همه فعالان این صنعت در سراسر ایران خدا قوت و عرض احترام داریم. امیدوارم شاید موفقیت‌های افزون تر باشیم.
ممنونم از ارتباطتون، متشکرم و خدا قوت عرض میکنم.
ممنونم از شما دکتر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی که به ما وقت دادید برای این برنامه. خانم آقایان، ساعت 21:36 است و همچنان شنونده رهیافت است. خب شنونده برنامه رهیافت ویژه نگیام هستید که داریم به دستاوردهای کلی حوزه کشاورزی میپردازیم و همینک یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ما هستند. میدونید که یکی از شاید جایی که ارزیابی‌های ملی در این حوزه در قالب اطلاعات گوناگون در دو جای، یک از بدنه اجرایی و دولت و دوم از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شاید هم بهتر بگم که از مراکز تحقیقاتی و علمی این حوزه به نمایندگان مجلس میرسه، جایگاهی که بسیار مهم داده‌ها پردازش و در این حال ارتباط اونها سنجیده میشه و موقعیت‌های تازه‌ای که میتونه خلق بشه برای فرصت‌گشایی پیش فعالان، هموار کردن مسیر برای سرمایه‌گذاران و البته اطلاعی هرچی بیشتر این ظرفیت رو در ایران. آقای رحمتعلی بامیری با ما هستن، سلام و شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه. ضمن تبریک ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام و همچنین ایام دهی فجر مسجد شریف حضرت عالی. آقای بامیری ارتباطتون وصله ولی فکر میکنم که صدای ما رو نمیشنونده. آقای بامیری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. خب دوباره دنبال میکنیم موضوع رو. آقای بامیری صدای منو میشنوین؟ خب ارتباط قطع شد. خب خانم آقایان، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردیم و همونطور که در گفتگو با معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد هم شنیدین، اطلاعات و داده‌های مختلفی رو مطرح کردند. یکی از شنوندگان ما که بسیار البته با دقت هم نگاه میکنن آقای تفتی هستن. آقای تفتی نوشتن که شما تصور کنید که 10,000 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود کشور، فقط 10% اون هم به صورت سرمایه‌گذاری قرض الحسنه با سود صفر برای صنعت کشاورزی در نظر گرفته بشه، موقع ببینید که چگونه مشاهده یک جهش افزایش خواهیم بود و نیاز مصرفی همه همسایگان شمالی جنوبی ایران رو میتونه تامین بکنه. این پیشنهاد و مطالب بارها شنیده شده و بسیاری هم در این باره گفتن که ما برای اینکه بتونیم رونق تولید در ایران رو داشته باشیم باید نظام پولی و بانکی ما واقعا بتونه احیا بشه. برای احیا شدنش نیازمند اصلاحات جدی است و خب بسیاری میپرسن که با اونی که میخواستیم با اونی که الان هست یک عالمه فاصله داره و خب تبعاتش و تاثیراتش هم به طور طبیعی هست. خب و دو تا عددی که امشب خیلی قابل توجه بود این که صنعت کشاورزی دامداری شیلات و دامطیور ایران 12% تولید ناخالص کشور رو به خودش اختصاص میده و در این حال حدود 6.5 میلیارد دلار صادرات داره و همین رو داریم در تغییرات اقلیمی میگیم و دشواری‌های فراوانی که شما بهتر از من همین رو میدونید و اگر بخوایم که داده اصلی رو بسنجیم با جمعیت حدود 34.5 میلیون نفر سال 57 حالا یکم کم زیاد ما چیزی حدود 25 میلیون تن تولیدات داشتیم، امروز با جمعیت حدود 85 میلیون نفر 135 میلیون تن تولیدات ما هست. آقای علی مقدم معاون مقدم توسعه منابع در حوزه کشاورزی با ما هستن که از جهات کشاورزی بیشتر باشون صحبت میکنیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم و عرض تبریک به مناسبت این ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ایام رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. داشتیم با آقای فتحی صحبت میکردیم، من برای خودم یادداشت کردم اونچه که ما امروز باش رو برو هستیم حاصل بهسرایی بهنجاری که ایشون داشتن میگفتن، من اضافه کردم آموزش برنامه‌ریزی مدیریت و کار پیوسته و مصممی که به دنبال استقلال و امنیت غذایی در ایران بوده و این کار جمعی در مدل فکری مدیران این بخش شکل گرفته، در مدل رفتاری اونها پیاده شده و جامعه فعال در صنعت کشاورزی ایران، روستاییان، دهقانان، عشایر عزیز ما، عشایر گرامی که از قلم نیفتن و بسیار دیگر تا برسه سطوح عالی‌تری که حالا شرکت های دانش بنیان و افراد فوق تخصص هم هستن. ما اگر بخوایم یک نگاه روشنی به این دستاوردها داشته باشیم، شما نگاه رو چطور توصیف میکنید به ویژه که معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه هم هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم میدونم سلام و عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت همکار عزیزمون جناب آقای دکتر فتحی. در بخش کشاورزی ایران از ابتدای انقلاب تا کنون تحولات بسیار زیادی اتفاق افتاده. یکی از مهمترین تحولات ارتقای سطح دانش و مهارت کشاورزان و بهره برداران در این بخش بوده که ما بتونیم یافته‌های تحقیقاتی رو از مراکز تحقیقاتی، ایستگاه‌های تحقیقاتی و مؤسسات خودمون با رابطه مروجین به کشاورزان عزیز انتقال بدیم. خب همون جوری که شما فرمودید این باعث شده که امروز کشور ما سرانه هر نفر ایرانی در امنیت غذایی تقریبا 1.5 تنه، یعنی هر بهره بردار ما و هر کشاورز ما 30 تن سهمبری از این 135 میلیون تن داره. و مهمترین مؤلفه‌ای که باید بگیم هم اصلاح نژاد، هم بهنژادی، هم به کارگیری آخرین یافته‌های تحقیقاتی، بحث مکانیزاسیون، موضوع تغذیه در بخش‌های کشاورزی ایران، بدلیل اینکه اقلیم ما خیلی سخته و میانگین بارشمون خیلی پایینه و 1/3 میانگین جهانی هست، ما بایستی با استفاده از مکمل‌ها در بخش کشاورزی از جمله کودهای میکرو و ماکرو و بذرهای مقاوم به خشکی بتونیم که چکار بکنیم اون میزان تولیدی که در واحد سطح هست و اون رو به دست بیاریم. این نبوده جز فعالیت کشاورزان عزیز، پذیرش کشاورزان، کارهای آموزشی و ترویجی، کلاس‌های ترویجی که همکاران ما در سنگرهای مراکز خدمات که سطح تماس کشاورزان با دولت و بخش کشاورزی هست انجام شده. ناگفته نمونه که خب حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی از سنوات گذشته تا کنون که حمایت‌های مالی، بحث‌های تأمین مالی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح از اهداف برنامه‌های 5 ساله بوده که الحمدلله در بخش‌های مختلف توفیقی رو داشتیم. بر فرض مثال ما در بحث راندمان آبیاری از 25% راندمان آبیاریمون در ابتدای انقلاب الان به حدود 42-43% رسیده. این حاصل این بوده که هم تأمین مالی شده و هم اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، علی‌رغم اینکه خب سطحش کمه، تا الان حدود 2,800,000 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار داریم، ولی ما بایستی این عدد رو تا 6 میلیون هکتار افزایش بدیم. لذا این از دستاوردهای بزرگ کشور ما بوده که رسیدن به امنیت غذایی هست و بایستی در محصولات اساسی هم تلاش بیشتری بشه که ما بتونیم در زمینه نهادهای دامی، در بحث ذرت دانی، در بحث روغن، در بحث برنج، بایستی یه کارهای تکنیکی دیگری رو انجام بدیم و از محیط‌های کنترل شده در رابطه با محصولات سبزی صیفی استفاده بکنیم تا بتونیم در زمینه تأمین غلات عمدتاً، تأمین نهادهای دامی، بتونیم ضریب وابستگی رو در کشور کمترش بکنیم.
چیزی که اینجا قابل توجه اینه که تغییرات اقلیمی تونست که یک واکنش خاصی از جانب این صنعت دیده بشه. وقتی من کلمه صنعت رو به کار میبرم اشتباه نکنیم، دارم همه رو با هم میبینم. اگر از کسی اسم نمیبرم به وضوح، خدای نکرده، این نیست که داریم کسی رو از قلم میندازیم، ولی میخوام یک چیزی رو از یک درک واقع گرایانه ببینم که وقتی ما اعداد ارقام رو، گران شدن رو، کم شدن و تغییرات بازار رو نگاه میکنیم، بلا فاصله در حقیقت یک آرایش تازه در این صنعت هم میبینیم. کدوم قسمت نقصان داره فوراً اون رو پوشش بده، کدوم قسمت کم و کسری داره اون رو جبران کنه. در این حال به دنبال یک توازن هم هستیم که هم تولید داخل حفظ بشه، هم صادرات کشور آبروی ملی رو بیشتر تقویت بکنه و ثروت آفرین باشه. در این حال اینجا به نظر میرسه با روش‌های سنتی ناممکنه که ما بتونیم جلو بریم. چقدر این فناوری ها امروز دارن دنبال میشه؟ چقدر بخش این صنعت در همه شقوقش از این فناوری ها استقبال میکنه؟ اینو دارم به گونه‌ای میپرسم که مثلا داریم میبینیم در شیلات توسط نسل جوان امروز در پرورش دام و طیور داره راجع به استفاده از هوش مصنوعی بحث میکنه، در یه جای مثل کشاورزی داره در حقیقت دنبال تازه ترین روش های NFT میره که در استان اردبیل شنیدم که برای خود من بسیار شگفت انگیز بود.
بله، ببینید در بخش کشاورزی ایران یکی دو تا نکته بسیار مهمی وجود داره. خب یکی از نکات مهم اینه که خرد شدن اراضی کشاورزی باعث میشه که هوشمندسازی و توسعه مکانیزاسیون کمتر بشه. خرد شدن اراضی کشاورزی ایران به دلیل این قانون تشریعیه که واقعا وقتی که یه پدری از دنیا میره وراثش این رو کاغذ زمین رو تقسیم میکنن. وقتی که زمین تقسیم میشه، عملیات کاشت و داشت و برداشت خب با مشکل مواجه میشه. نمیشه که ماشینالات مکانیزه یا تجهیزات هوشمند رو در اراضی خرد استفاده کرد، یعنی مغروم به صرفه نمیشه. و همین دلیل یکی از تهدیدها برای کشاورزی ایران خرد شدن اراضی کشاورزی است. و دومین موضوع اینه که مخاطبای ما در بهره برداران بخش کشاورزی تقریبا 0.8% بهره برداران ما تحصیلات دانشگاهی دارند و این هم نکته مهمیه که پذیرش فناوری و نفوذ دانش بایستی همراه با کارهای آموزشی و ترویجی باشه که برای کشاورز ما ملموس باشه که وقتی بخواد از سامانه های هوشمند برای افزایش عمل کرد، برای عملیات کشاورزی استفاده بکنه، خب بهره‌وری میره بالا، هزینه های تولید میاد پایین. پذیرش این موضوع در جوامع روستایی و عشایری بایستی همراه با آموزش و ترویج باشه، به تدریج انجام بشه و ما بتونیم که این کار انجام بدیم. و بحث تجهیز و نوسازی و یک پارچه سازی اراضی کشاورزی خیلی مهمه. این مستلزم اینه که ما بتونیم مثل مطابق با الگوهای سالهای قبل شرکت‌های سهامی زراعی ایجاد بشه که سهمبری از تولید داشته باشن کشاورزا، ببینین که دارن مالکیتشون رو با هم انجام میدن، مثلا بشه که با سیستم های کنترلی، سیستم های هوشمند کنترل از راه دور بتونیم که چیکار بکنیم، هزینه های تولید رو بیاریم پایین. اگه شما استحضار داشته باشید، اگر ما به یه مطالعه‌ای بکنیم، میبینیم که کشاورزای ما از تولید وقتی تولید میکنن ناراضی هستن و اون کسی که داره مصرف کننده است اونم ناراضیه. فاصله این مزرعه تا سر سفره مردم رو بایستی با بکارگیری زنجیرهای ارزش، بکارگیری سیستم‌های صنایع تبدیلی، فراوری و هوشمندسازی در زمینه اقتصاد کشاورزی، ما بتونیم این زنجیره رو کامل کنیم تا بهره‌وری اقتصادی به خود کشاورز برسه. اما الان واسطه ها دارن این خلأ رو پر میکنن که از منظر کشاورزای ما کشاورزی اقتصادی نیست، از منظر مصرف کننده ما چیه؟ محصولات گرونه. و این فرمودید که بحث بیش بود و کم بود در محصولات کشاورزی نیاز به این داره که ما بتونیم الگوی کشت و الگوی کشاورزی ایران رو پیاده کنیم. وقتی میخواییم الگوی کشت رو پیاده کنیم نیاز به الزامات داره، برای که مالکیت دست مردمه. باید یه جذابیت ایجاد کنیم، یه مشوقهایی رو ایجاد بکنیم، بگیم فلان محصول رو شما نکار و محصول دیگری رو بکار، با توجه به اقلیم، با توجه به منابع آب، با توجه به منابع خاک. و همین دلیل مشکلات بخش کشاورزی ایران، خب تهدیدات ریسک ها هم ما داریم، ریسک های بیماری، آفات، خشکسالی، سرمازدگی، که همه اینها تهدیدات بخش کشاورزی ایرانه که کشاورزی رو مراقبتی کرده در کشور ما. و سازمان خاربار کشاورزی جهانی FAO هم میگه هر کشوری که زیر 500 میلیمتر بارندگی داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی کشاورزی توأم با ریسک و مخاطره است.
درسته. چشمانداز رو با توجه به این که به هر حال مسیری طی شد، مسیری که بسیار هم پرفراز و نشیب بود، ما با یک بافتار روستایی در 57-58 روبرو بودیم و بعد با تغییرات بسیار سختی که در حقیقت کمبودها سختی هایی بود که البته جهاد سازندگی بسیار بسیار تلاش کرد در سالهای اول انقلاب، ولی در این حال 8 سال جنگ تحمیلی توان هر کشوری رو از جمله ایران رو گرفت. یعنی چنین جنگی بسیار بسیار زیانباره، توی تاریخ امروز اینا رو میدونیم. اما اونچه که اتفاق افتاد، چیزی که امروز سر برآورده، این هستش که داره افقهای بلندی رو نگاه میکنه. چقدر متفاوتیم برای اینکه از این ظرفیت هم استفاده بکنیم و در این حال اون تجربه هم به یاد داشته باشیم که کجا بودیم، چی بودیم، چگونه بودیم و چگونه به اینجا رسیدیم و حالا به عنوان ارزش واقعا اون رو گرامی بداریم. این رو دارم بدون تعارف میگم، نه به عنوان اینکه حالا ما در دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. به نظرم میرسه که با تمام وجود باید این رو گرامی بداریم، اونم در دنیای پرتلاطمی که هر یکی از رویدادهاش میبینیم کشورها چقدر نگران میکنه، ولی ما در اینجا با وجود تغییرات اقلیمی تونستیم که نون شبمون رو به دست بیاریم، تونستیم که گل و گلابمون رو به دست بیاریم، تونستیم میوه خودمون رو، گستره اون رو، تجربه اون رو و و و خیلی خیلی چیزهای دیگر. شاید یکی از عرصه‌هایی که به نظرم میرسه که انتظار میره، یکی تامین دانه‌های روغنی است که چند جانبه است در حوزه صنعت، یکی حبوباته که به عنوان یکی از بخش‌های بسیار مهم و پراهمیته. آیا برای این پاسخی داریم و چشم‌اندازی که بتونه به کفایت تامین کنه نیازهای داخلی و صنایع رو؟
ببینید، مزیت‌های نسبی کشور ما، یکی وجود همین تنوع اقلیمه. وقتی که یک کشوری تنوع اقلیم داره و این تنوع اقلیم توأم با تلفیق با علم و دانش و فناوری باشه، به قطع و یقین افقهای روشنی هست. خب ما یک زمانی به عنوان بزرگترین وارد کننده گندم به کشورمون بودیم و دائم گندم وارد کشورمون میکردیم. الان 2 سال پشت سر همه که بحث جشن خودکفایی گندم رو با همین اقلیم داریم میگیریم. خب این حکایت از این داره که اگر ما بتونیم در راستای بحث‌های بهزرایی، بهنژادی و عملیات درست کاشت و داشت و برداشت بر اساس آخرین یافته‌های علمی و کشاورزای ما هم پاپای کار باشن، قطعا میتونیم دستاوردهای زیادی داشته باشیم. من لازم میدونم یه آماری رو که مستند به فاو باز عرض کنم. فاو میگه که ایران جزء 7 کشور مهم با توجه به اقلیم مهم کشاورزی دنیاست و ما در 22 محصول در دنیا مقام اول تا دهم رو داریم. این پیامش چیه؟ پیامش اینه که استعداد ذاتی در کشور ما وجود داره، ولی اگر بتوانیم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رو بالا ببریم، یعنی ما بتونیم حاکمیت، نظام، دولت، مجلس اگه بیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تأمین مالی و با پرداخت تحصیلات کم بهره و طولانی مدت ما داشته باشیم، به قطع و یقین همین چند تا 5 محصول اساسی و راهبردی که ما وابستگی داریم، خب اینا ضریب وابستگیشون کمتر میشه. وقتی که ضریب وابستگی اینها کمتر بشه، قطعا ما در زمینه بحث گوشت قرمز و پروتئین هم سفید و هم گوشت قرمز ما میتونیم
یا برنج که الان شنوندگان ما در این باره نوشتن. بله
بله, بله. از... ببینید ما در بحث همون برنج که شما میفرمایید، خب ما حدود 3.2
خیلی کوتاه بفرمایید، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله, بله. ما 3.2 میلیون تن نیاز برنج کشورمونه و حدود 2,200,000 تن 2,300,000 تنش رو خودمون تولید میکنیم و ما بقیش با نوساناتی بین 700,000 تن تا 1,000,000 تن نیاز کشور تأمین میشه. خب حالا چرا ما در بحث برنج نمیتونیم این 1,000,000 تن خلأ رو پر کنیم؟ به خاطر خرد بودن شالیزارهای شمالی کشوره. درسته. خب عملیات کاشت و داشت و برداشت با مشکل مواجهه و عمدتا با دست انجام میشه، هزینه های تولید میره بالا. و دومی موضوع ضایعات در بخش کشاورزی ایرانه که برنج هم شامل اونه، که اسراف خیلی زیاد. ما 35% ضایعات در بخش کشاورزی به طور میانگین در همه بخشاش داریم که میتونه غذای 27 میلیون تا 30 میلیون نفر رو تامین بکنه. این مستلزم اینه که ما سرمایه گذاری کنیم در بحث صنایع تبدیلی، فراوری، بسته‌بندی، مارکتینگ و صادرات که بتونیم این خلأ رو پرش بکنیم. ولی واقعا افقهای روشنی پیش روی بخش کشاورزی ایران هست و امیدواریم که ما بتوانیم قله های ترقی رو در بخش کشاورزی طی بکنیم،
انشالله
همونجوری که از 25 میلیون تن به 35 میلیون تن رسیدیم.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای علی مقدم، ممنونم که فرصتون در اختیار ما گذاشتید برای این مصاحبه در برنامه ویژه رحیاف در این ایام. معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، شاید بسیار خوب براتون آرزو میکنن. اجازه میخوام که با شما و همینطور شنوندگان گرامی که ما تا این لحظه همراهی کردن خداحافظی بکنم و شب بسیار خوب آرزو بکنم برای همگان. خانم ها آقایان، برنامه های ما در رادیو اقتصاد ادامه پیدا خواهد کرد به صورت زنده و پیوسته تا نیمه شب. و متشکرم از 933-10-13 938-27-28 915-35-38 و بسیار شنوندگان دیگری که برای ما پیام کوتاه فرستادن و دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. از جمله شنوندگانی بودن که همراهی کردن ما رو، 913-16-39 راجع مصاحبه دیشب با استاندار کرمان هم گفتن، حتما یادمون رو دنبال خواهیم کرد. شب بخیر.
موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.